بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم و اعداء الله. عرض سلام و تسلیت ایام به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و عرض خیر مقدم خدمت اساتید گرانقدر، حضار محترم و شنوندگان گرامی که به صورت برخط در جلسه حضور دارم. در خدمتتون هستیم با جلسه نقد کتاب انقلاب جنسی و نهضت خودمهارگری در غرب به منظور مدیریت زمان و برنامه ریزی. سین برنامه رو اعلام میکنم خدمت حضار محترم. بعد از معرفی اجمالی اساتید محترم و کتاب در خدمت مؤلف کتاب هستیم که ایده اصلی این کتاب و توضیحاتشون رو درباره ایده این کتاب مطرح خواهند کرد. مدت 20 دقیقه در خدمت ناقد محترم هستیم به مدت 20 دقیقه که نکات ارزشمندشون رو در ارتباط با این کتاب مطرح خواهند کرد. در ادامه برنامه دو تا 10 دقیقه به ترتیب مؤلف و ناقد محترم دور دوم گفتگو رو خواهند داشت و در ادامه و انتهای برنامه جلسه پرسش و پاسخی که در خدمت حضار محترم و شرکت کنندگانی که به صورت برخط در جلسه حضور دارن انشاءالله خواهیم داشت. خب در خدمت آقای دکتر محمد زارعی هستیم، دانش آموخته و فارغ التحصیل مقطع دکتری روانشناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به عنوان مؤلف کتاب انقلاب جنسی و نقد و نهضت خودمهارگری در غرب و همچنین با افتخار در خدمت آقای دکتر حمید رفیع هنر هستیم، دانش آموخته و فارغ التحصیل مقطع دکتری روانشناسی از مؤسسه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. بنده هم آینه‌چی هستم، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده که به عنوان دبیر علمی این نشست در خدمت شما خواهم بود. خب من اگر بخوام کتاب رو به طور اجمال معرفی بکنم تا انشاءالله به طور تفصیل در خدمت آقای دکتر زارعی باشیم، مؤلف محترم کتاب. کتاب در 5 فصل تدوین شده. فصل اول تاریخچه امر جنسی با توجه به ادیان و مذاهب، مسیحیت کاتولیک، پروتستان و یهودیت مورد بحث قرار گرفته. در فصل دوم این کتاب انقلاب جنسی که به صورت مورد بحث قرار گرفته که عوامل و زمینه‌های انقلاب جنسی و پیامدهای انقلاب جنسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته. فصل سوم با عنوان نهضت خودمهارگری جنسی مباحثی از جمله مزایای جسمانی، مزایای روانی، خانوادگی، مزایای تحصیلی و مالی و همچنین عوامل مؤثر بر خودمهارگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته. در فصل چهارم تحت عنوان آموزش خودمهارگری جنسی که به برنامه های خودمهارگری، مذهب و بحث آموزش خودمهارگری و همچنین موانع آموزش خودمهارگری جنسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و فصل پنجم پایان این کتاب و به عنوان آخرین فصل ازدواج به عنوان الگوی رابطه سالم مورد بحث و بررسی قرار گرفته. به منظور مدیریت زمان و صرفه‌جویی در وقت من اطاله کلام نداشته باشم، به سراغ آقای دکتر زارعی میریم که انشاءالله از بیاناتشون و توضیح ایده این کتاب و محتوای این کتاب بهره‌مند بشیم و انشاءالله بعد از ایشون در خدمت آقای دکتر رفیق خواهیم بود.
در خدمت آقای دکتر شما سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و عرض ادب و احترام خدمت اساتید مدیر عزیز خودم و دوستان شرکت کننده در جلسه، خواهران و برادران گرامی، امیدوارم که بتونیم یک بحث مفیدی رو خدمت شما عزیزان داشته باشیم و خدای نکرده اطاله وقت نکرده باشیم و چیزی بتونیم بر دانش شما انشاءالله توی این جلسه اضافه کنیم. خب همطوری که برادر عزیزمون جناب دکتر آینچی فرمودن، کتاب انقلاب جنسی و نهضت خودمهارگری کتابی هستش که تا جایی که بنده بررسی کردم اولین کتابیه که در زمینه انقلاب جنسی در کشور ما تألیف شده. در دقیقه بنده برای بحث امر جنسی تقریبا برمیگرده به اوایل دهه 90 و کارهای مشاوره‌ای که ما با نوجوان و جوانان داشتیم و میدونستیم که چقدر درگیر مشکلات جنسی هستن و دائما این سوال مطرح میشد که خب حالا چه اشکالی داره؟ ما اجازه بدیم که جوان ما، نوجوان ما راحت تجربه جنسیشو داشته باشه، بعد هم بتونه راحت ازدواج بکنه. و تقریبا داشته های ما عمدتا برای پاسخگویی به نسل جوانمون داشته های مبتنی بر یه سری داده های مذهبی است که ما میگیم خب فریاد ضعف فلذین لا یجدون نکاح، کسی که نمیتونه ازدواج کنه فرد پیشه کنه. یا مثلا خب چرا به تعبیر برخی آیات قرآن خیر رو لکن، یا مثلا بر اساس روایات ما سیانت و مرعه ان عمله ها و عدوان به جمال ها. ولی برای بنده این سوال پیش اومد که آیا ما میتونیم از داده های تجربی هم یه سری مطالبی رو اخراج کنیم که بتونیم جوابگوی نسل جوانمون و بالاخره ذهن پرشوهه جوان باشه با توجه به سرکش بودن غریزه جنسی در نوجوان و جوان. این شد که بنده فقط در دغدغه شخصی و طلبگی هیچ پشتوانه کار مثلا سیستماتیکی پشت این داستان نبوده، شروع کردم و بالغ بر 10-15 تا مقاله پژوهشی تو این زمینه کار شده با همکاری برخی از دوستانمون در جنوب تهران. مدارس ما کار کردیم و مقالاتش هست به اسم حقیقی میتونم ببینم. و نهایتاً اولین کتابی که کتاب در زمینه جنسی کنترل غریزه جنسی و سال 92 برای سازمان تبلیغات بنده نوشتم و دیگه همین دغدغه بود تا همراه استاد ارجمند و دوست عزیزم جناب آقای حراتیان کتاب بازگشت قلب افاق رو ترجمه کردیم و نهایتاً سال 98 با پیگیری‌هایی که انجام شد این کتاب و با حمایت‌های حضرت عبدالله قلوی حفظه الله این کتاب در پژوهشگاه حضور دانشگاه با همکاری سرکار خانم حدیث چراغیان این کتاب منتشر شد و اولین کتابی بود که به جامعه جوان ما و حتی جامعه علمی ما با یه نگاه کاملا پژوهشی ارائه شد. در این کتاب هیچ منبع فارسی وجود نداره، قریب به 300 منبع لاتین وجود داره و جالبه تقریبا محصول 5 سال کار پژوهشی بنده، البته اینکه همه وقتمو بذارم رو این، در خلال کارهای دیگه که حجم گسترده ای از منابع لاتین رو ما در آوردیم و عرض کردم فقط دغدغه شخصی و خیلی جالبم هست. من به نتایجی رسیدم که خیلی از مسائلی که متاسفانه سر داستان مثل سند 20 اینا اتفاق افتاد، من به ذرس قاطع دارم خدمتتون عرض میکنم، بزرگانی که طرفدار این داستان بودن حتی درک درستی از امر جنسی از نگاه پژوهشی و حتی نگاه بین‌المللیش نداشتن. اصلا این نوزن چیه داستان؟ خب در حالی که خیلی اینا کار شده بود و هیچگاه خواسته نشد از پژوهشگرانی که توی این زمینه به صورت بالاخره کار شده، کار انجام دادن، کار پژوهشی انجام دادن، بیان در معرکه قرار بگیرن، بالاخره حرفاشون رو بزنن، همین الانش. و جالب بدونید همین کتاب هم چون سرفصل دانشگاهی نداشت با همت حضرت عبدالله قهری چاپ شد، بله چاپ نمیشد. و حالا که اخیراً این مشکلاتی که در جامعه ما به وجود اومده تا تازه یه ذره مورد توجه قرار گرفته، الحمدلله الان به عنوان یک کتاب درسی در برخی دانشگاه ها به جای دانش و جمعیت داره تدریس میشه و این نگاه یه مقداری نشون میده که بالاخره مسائل جنسی رو هم باید به یه روی کرده پژوهشی دید و کار جلو برد. خب این دغدغه اولی بنده بود و هدف هم این بود فقط نگاه پژوهش محور باشه. در این حال روی کرده بنده یه روی کرده چیز نبوده، صرفا مثلا فرض کنید با یه نگاه تحلیل محتوای کیفی که من بخوام لزوما جدول بیارم اینجا بدم که قشر جوان نتونن استفاده چیزی داشته باشن، یعنی بتونم جوان هم که کتاب میخونه با عنوان یه کتابی که مورد فهم و درک باشه برای عموم جوانان هم قابل استفاده باشه، نه فقط برای متخصصین. تو این کتاب تقریبا پژوهش‌ها در حدی، خب نمیخوام بگیم همه، طبیعتاً چنین ادعای باطلیه، در حدی که بالاخره واسه بنده بود پژوهش‌ها رو جمع‌آوری کردیم و بعد شروع کردیم اینها جمع‌بندی شد. دو تا کتاب مهمی که یک کتاب همون تحت عنوان ترجمه کرده بودیم قبلا تحت عنوان بازگشت غرب به افاق، مال مؤسسه رشد جوانان ایالات متحده آمریکا در این کتاب اشراق شد. یک کتاب دومی هم از آقای رگنلوس و یوکر هست که این کتاب در آمریکا به شدت یه نتیجه پژوهش کیفی در زمینه روابط زوجی در مرد به شدت مورد اقبال قرار گرفت، به صورتی که رسانه‌ها در آمریکا به شدت به این کتاب پرداختن. مثلا به عنوان مثال 40 صفحه این کتاب فقط آسیب‌های روابط زوجی در غرب رو اونجا بررسی کرده و این دو تا کتاب تو این کتاب اشراق شده، در این حال که بالغ بر 150-200 تا مقاله پژوهشی ISI توی این کتاب اشراق شده و جاگذاری شده، تا جایی که ناقد محترمی که ما برشون فرستادیم برشون شبهه شده بود که اصلا نکنه یک کتاب ترجمه شده است اسمشو گذاشتیم تحریف، میشه همه مقاله توی یه چیزی بیاد که بعد میخواید ما چیزه رو براتون میفرستیم، فیش های کاری که تک تک مقاله دست من براتون تقدیم بکنم که این سوء تفاهم پیش نیاد. ما می‌خواستیم ترجمه نیست قبلی ترجمه می‌یعنی وقتی ترجمه لازم نیست که حتما بگیم که تعلیف، بنابراین کار تعلیفیه در این حال که برخی من رو عرض کردم بیشتر در این کتاب اشراق شده. خب با تقسیم بندی که بنده داشتم، حالا شمای پژوهشگر ممکنه یه تقسیم بندی دیگه بیارید که اشکالی نداره، این نظر بنده است قابل نقد، الان از تصویر اشاره استفاده می‌کنیم، یک تجدید چاپ هم ممکنه انشاءالله اینها هم اشراق بشه و استفاده بشه از نظر اساتیدی یادش میکنیم، ولی به طور کلی سرانگشتی ما رسیدیم به چهار مرحله‌ای که در غرب اتفاق افتاد تو بحث امر جنسی. مرحله اول مرحله سنتی غرب بود با همه فراز و نشیبش، یعنی همون رو ما میتونیم 5-6 تا مرحله کنیم، ولی بالاخره چون نگاه ما یه نگاهی نبود که بیم تو تاریخ چه برگردیم مثلا وارد ریز جزئیات بشیم که مثلا دوره ویکتوریایی، خب اون زمانی تابوی جنسی به شدت داستان داشتیم، مشکلات خاصی اون ایام وجود داشته، یا مثلا فرض کنید دوره ارزم به خدمتون بعد از ادیان مثل حضرت عیسی اینها مسیحیت و یهود، خب اینا همش میتونستیم متفاوت بهش بپردازیم، ولی تا اول قرن بیستم ما گفتیم دوره سنتی مذهبی قرن. جالبه بدونیم که ما تقریبا تا اول قرن بیستم اگر حتی فیلم‌هایی که توی مثلا کشور آمریکا و اروپا رو داریم می‌بینیم که یه پوششی داره مثلا پوشش جامعه خودمون، نه نظریه که پوشش جامعه الان بود یا قبل از این داستان، ولی بالاخره پوشش جامعه خودمون بودن و خیلی جالبه پژوهشنشون میده که تقریبا تا قبل از انقلاب جنسی که اتفاق افتاد روزه 80% از مردم کشور آمریکا همجه داریم تو کتاب معتقد بودن که روابط باید سنتی باشه، دختر پسر مثل ما باید با بزرگ به واسطه بزرگتر با هم آشنا بشن بعد برن ازدواج کنن، اصلا ورود به رابطه جنسی امر کاملا مورد نکوهش واقع می شده. افرادی که مثلا فرض کنید دخترانی که اون پاکدامنیشون از دست میدادن به شدت مورد مؤاخذه قرار میگرفتن، هم از نگاه اجتماعی مطرود میشدن هم از نگاه مذهبی. بنابراین یه دوره حاکم بوده تو تا اوایل قرن 20 تا اینکه بنابر عواملی که در کتاب اومده و جالبه بدونید عزیزان، تقریبا تمام عواملی که الان جامعه ما باش دست پنجه نرم میکنه رو ما در اوایل قرن 20 برای کشورهای سیالات متحده آمریکا و اروپا داشتیم. و اینکه ما واقعا داریم چیکار میکنیم، پژوهشگاه‌های ما، مراکزی که دارن پول میگیرن، چرا نباید این پیشگیری رو بکنن؟ من یه مثال براتون عرض کنم. بنده همین هفته گذشته در یه مجموعه خواهران بودیم که خیلی بالاخره یه فضای بسیار باز. اونجا وقتی من نتیجه این کتاب رو ارائه دادم، باور می‌فرمایید یه قاطبه ای از این دختران جوان به من گفتن که آقای دکتر چرا پس این حرفا تا حالا به ما گفته نشده؟ راست هم میگن. همکاران من مشاور الان داره توصیه میکنه به دخترم، یه برو افسردگی داری، برو دوست پسر بگی تا حالت خوب شه. نمیدونم اون یکی روشن فکرش چیز دیگه. بابا ما لااقل به دین پایبند نیستیم، بیاییم به آموزه‌های علمی یا بالاخره یا ساینس منبع ارجاع ماسیا و بالاخره مسائل دینی دیگه، گزاره‌های دینی ما. و واقعا همین هست. ما هدفمون بود که بالاخره بشر به کجا رسید. ما دیدیم که مرحله دوم از 1360 که تحت عنوان سکشوال ریولوشن یا انقلاب جنسی ازش یاد میکنن، آزادی جنسی به شدت ترویج پیدا کرد. همونجا پورنوگرافی و نمیدونم قانونی شد، سقط جنین قانونی شد، همجنس گرایی از DSM-3 حذف شد که تو همین کتاب محبرش هم آوردن که اصلا باید رویکرد سیاسی بوده، هر رویکرد علمی. و خیلی از مشکلاتی که بالاخره قوانین دست و پاگیری که جلوی آزادی جنسی رو بگیره این کار کرده با نگاه سکولاریزمی که هست که با بچه آدم نباید آزاد بشه. همین حرفی که الان دختر پسر ما رو میشه، خب چرا نباید آزاد بشه؟ همین اتفاق عرضم به خدمتون 50-60 سال پیش افتاد برای قرده. کجا رسیم که ما حالا برسیم؟ خب این مرحله تقریبا بین 10-20 سال آزادی جنسی وقتی اتفاق افتاد یعنی چی؟ یعنی سرعت تغییر در کنش‌ها، افکار، هیجانات جنسی که تحت عنوان انقلاب جنسی ازش یاد کردن. نتیجهش این شد که بسیاری از همون مدعیان آزادی جنسی خودشون به این نتیجه رسیدن که این کار غلطی بود. حتی فمینیزمی که روز اول زن متأهل رو یکی از سردمداراش این جمله معروف داره، میگه زن متأهل، زن فاحشه از زن متأهل بهتره، چون لااقل زن فاحشه پولی میگیره، ولی زن متأهل در روالیکا چی داره دریافت میکنه؟ خب با اون روی کرد حتی سردمداران فمینیست به این نتیجه رسیدن که این روی کرد خانواده مهمه و باید اون رابطه جنسی رو در بافت خانواده و دخترامون ترویج کنه. جالبه بدونید اصلا نظریات خانواده درمانی، فامیلی تراپی، و نظریایی که در فامیلی تراپی اومدن یک بازخوردی به انقلاب جنسی بود. دیدن که خانواده داره از هم میپاشه، لذا در 15 نظریه شکل گرفت که آقا به داد خانواده برسید. یکیش خود فمینیست ها بودن. الان نظریه خانواده درمانی فمینیستی یه نظریه است، در حالی که موج اول دوم اصلا اینو قائل بودن که خانواده داره به زن صدمه میزنه، بعد اونم آزادی جنسی داشته باشه. بنابراین یه موج را افتاد، نظریه خانواده درمانی به واکنشش بود، نظریه و همچنین سردمداران سلامت، مهمترینش اینا که دیدن که بالاخره آزادی جنسی، آسیب‌های جسمانی، از بیماری‌های مقاربتی، از عذاب خدمتون، خودکشی‌ها، از بچه‌هایی که بی‌سرپرست هستن اتفاق می‌افته تا بیماری‌های روانی، اختلالات روانی، خصوصا افسردگی، اضطراب و انواع آسیب‌هایی که داره، بحث‌های خانوادگی که حالا خیلی جالبه. مثلا پژوهش انجام دادن، دیدن که تو زمین خانواده افرادی که به تعداد رابطه‌های پیش از ازدواج به کتاب اومده، به همون تعداد احتمال آسیب دیدن خانواده مضاعف میشه. مثلا یا خیانت در خیانت زناشویی به عنوان مثال من عرض کنم، تو یکی پژوهشان داره که افرادی که رابطه پیش از ازدواج رو تجربه کردن، پری‌مریتال سکس، اونایی که نکردن تو خانواده 8 برابر بیشتر احتمال خیانت وجود داره. 4 برابر تو مردها بیشتر احتمال خیانت زناشویی وجود داره. میزان طلاق رو کاملا بررسی شد. و حتی من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که حتی تو لذت جنسی دیدن افرادی که رابطه های جنسی قبل از ازدواج داشتن تو بعد از ازدواج احتمال کیفیت رابطه زناشویی اینها کاهش پیدا کرده. و این بود که موج بعدی را افتاد تحت عنوان چیه؟ سیفر سکس یا سکس ایمن را افتاد که 40 سال آموزش دادن در مدارسش موندن که بیایید بالاخره وسایل پیشگیری رو به بچه ها یاد بدید اینجوری رابطه داشته باشن، آسیب نبینن و و و و و نتیجه این 40 سال تو پژوهش‌ها نشون میده که واقعا به یه شکست کاملا مشخص و روشن رسیدن. چرا؟ چون نهایت اینها تونست یه مقدار بیماری مقاربتی رو کاهش بده، اما خیلی از بیماری دیگه اولا هست، دوم آسیب های روانی، آسیب های خانوادگی، آسیب های اجتماعی، آسیب های معنوی کاهش پیدا میکنه. لذا موج بعدی را افتاد که تحت عنوان AUME ها ازش یاد میکنن که علامت اقتصادی abstinence until marriage، یعنی خویشتنداری تا زمان ازدواج. حالا این هم میکرده مختلفی داشتن که یکی از مهمتر میکرده هایی که اخیر بود حتی میاد منحصر میکنه یه رابطه های غیر جنسی هم هست، مثل اینکه چیه؟ هم‌آغوشی ها رو نمیدونم اینا هم ممنوع. چرا؟ چون این هم زمینه ای میشه برای همون رابطه های سکسی که اتفاق میفته و همه آسیب هایی که وجود داره. خب ببینید AUME ها الان ما شاید فکر بکنیم که مثلا AUME مثلا حالا 4 نفر نشستن. من اینو خدمتتون عرض بکنم، AUME ها به قدری قوی شدن که حتی در بحث های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک دوره مثل دوره مثلا اوباما و قبلش تو کشور ما میاد چیکار میکنن؟ شعار آقایون اینه، این میگه من آزادی بیشتری میارم، اون یقش رو پاره میکنه، من میگه من آزادی بیشتری میارم، افتخارشون هم اینه. جالبه بدونین توی کشور ایالات متحده آمریکا در ایام انتخابات در دوران متعدد یکی از شعارهای انتخاباتشون این بود که من هزینه بیشتری برای خویشتنداری جواناتون میارم، و اون یکی ادعا میکرد من بیشتر این کار انجام میدم. عنوان مثال همین ترامپی که ما به عنوان یک انسان دیوانه ازش یاد میکنیم، ایشون یکی از افرادیه که دوباره احیا کرد یه بودجه کلان برای AUME ها اختصاص داد که خویشتنداری جنسی حالا معادلش همونیه که ما تحت عنوان افراد پاکرمانی ازش یاد میکنیم هزینه میکنه. ببینید با این روی کرد و یه تغییر بسیار اساسی که شاید اصلا برای ما قابل باور نباشه که ما در یه پژوهش ملی ما میبینیم در ایالات متحده آمریکا انجام میدن در اوایل قرن 21 میبینم که بالغ بر 90% از والدین خواهان آموزش خویشتنداری جنسی به نوجوان هستن تا خودشون بتونن نگه دارن. 90% واقعا یا آمار ملی ها، یا مثلا حدود کمتر از 90% خود نوجوان ها خواهان این هستن که به اینها آموزش داده بشه تا بتونن خودشونو یعنی این ورود به رابطه جنسی رو تأخیر بندازن. کجای این داستان ها به ما گفته شده؟ یه لاغت جوان ما خبر داره، من نمیفهمم. اینو بدون تعارض دارم عرض میکنم. بنده یک دانشگاهی از دانشگاه مطرح کشور رفتم و اونجا در یه طرح که مال نادر رهبری هست در اساتید چیه؟ ضیافت اندیشه. خب من واقعا همین کتاب رو بردم اونجا، البته هنوز چاپ نشده بود، بیش از چاپش رو معرفی کردم. تقریبا 50-60 نفر از اساتیدی که استاد تمام هم بودن که یه دشون اصلا تو انگلستان و آمریکا تدریس کرده بودن. چند جا بوده است؟ 3 دقیقه میگه 3 دقیقه هم بوده. نه لازم ها کم کنه. نه دوباره منبر یاد آب و یه مقامی دوباره منبر دیگه با.
برای
با یه دکمی میگه. دکمی میگه فقطش میکنی؟ نه ما اینجوری با محمود این کار بین کنه. خب ببینید خیلی جالب بود که واقعا کسی خودش تحصیل کرده نمی‌دونستیم واقعا اینجوریه. این اطلاعات نیست برای ما، یعنی ما خب اینو می‌خواستم عرض بکنم که حالا این اطلاعات افتاد نهضت خویشتنداری. الان اون چیزی که هست جنگ بین دو تا جبهه هست در زمینه خویشتنداری در دنیا یا در مثلا در خود کشور ایالات متحده آمریکا هم این دعوا هست. دعوای بین AUME ها Abstinence Anti-Marriage و دعوای بین Comprehensive ها Comprehensive Sex Education یعنی چی؟ یعنی آموزش جامعه جنسی. اینا میگن ما فقط باید خویشتنداری آموزش بدیم، اونا میگن که بله خیلی خوب خویشتنداری خوبه ولی چون نمیشه برای نوجوان ها و جوان ها، ما بیاریم هم آموزش سکس ایمن داشته باشیم هم چی داشته باشیم؟ هم خویشتنداری. حالا خویشتنداری کرد یا کرد نکرد اینا میگن نه، شما وقتی اینو آموزشش میدی وقت نوجوان خودش داره یاد میدی بهش، ترغیبش میکنی که بابا اینجوری انجام بده، این نوجوانم که هیجان مداره عملا دارید به این سمت حرکت میکنی. حالا آخرین جمله من، جالبه بدونید در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا که کامپرهنسیو سکس ادویکیشن هنوز فراگیر نشده، در بسیاری از ایالتهاش هنوز AUM داره تدریس میشه، در کشور ما اومدن کامپرهنسیو رو تحت عنوان سند BC پذیرفتن و اجرا کردن و بچه ها رو توی ابتدایی چکار کردن آموزش دادن که بالاخره اینجوری میخوان خویشتنداری کنن با نمیدونم آناتومی بدنش اینجوری آشنا بشن و نتیجهش این شد که الان ما داریم میبینیم آشیش هم داریم میخوریم. امیدواریم بیدار بشیم و بتونیم لااقل به عید دین نه به داده های پژوهشی که واقعا هست اینو رو توجه بیشتری بکنیم و خدای نکرده این آخر جمله رو بگم. و حالا جالبه بدونید که الان انقلاب جنسی در کشور غربی و خود آمریکا قابل کنترل نیست. یکی از کارهایی که دارن انجام میدن ابزاری برای پروجکت کردن این انقلاب به کشورهای دیگه، خصوصا کشورهای مشرق زمینه، دارن به عنوان یه ابزاری برای از بین بردن فرهنگ‌های دیگه ازش استفاده میکنن که حالا داریم یه نمونهش رو این دوستا داریم میبینیم و دیگه نیازی نیست که ما حتما در یه شنبه برای شما بیان کنیم. ان شاء الله موفق باشید. ببخشید.
سپاسگزارم از خانم دکتر زهرایی و سپاس ویژه از اینکه وقت رو اومد کردن و از ما دیسته یه وقت رو ارائه کردن. انشاءالله در مرحله دوم ادامه فرمایشات ایشون رو انشاءالله خواهیم شنید. جهت استحضار شنوندگان که تازه به جمع ما ملحق شدن و باید سوالاتشون رو میبینم، سوال کردن که اسم کتاب رو پرسیدن، به جلسه نقد انقلاب کتاب انقلاب جنسی و نهضت خودمهاگری در غرب هست که آقای دکتر زارعی مؤلف این کتاب یک گزارشی من ارائه کردن، 4 مرحله رو ذکر کردن. مرحله اول نگاه سنتی مذهبی غرب به بحث مسئله جنسی و عمد جنسی، مرحله دوم انقلاب جنسی که آسیب‌های جسمانی، روانی، خانوادگی و معنوی زیادی رو برای جامعه به دنبال آورد، در واقع پیامد منفی که انقلاب جنسی ایجاد کرد و باعث شد که مرحله سوم برای در واقع جبران اون آسیب‌ها و پیشگیری از اون آسیب‌ها سکس ایمن رو به دنبالش رفتن که از این طریق برخی از آسیب‌ها رو بتونن مدیریت بکنن، اما همچنان متوجه شدن که بسیار آسیب‌های روانی، آسیب‌های خانوادگی و آسیب‌های معنوی قابل مدیریت نیست و در مرحله 4 به سمت خویشتنداری جنسی تا مرحله ازدواج مطرح شد که همچنان این بحث رو در واقع پیگیر هستن و متاسفانه هنوز هم در واقع پیامدهای منفی انقلاب جنسی همچنان دامنگیر در واقع جوامع غربی است و پایان بخش نکاتش این بود که در واقع این انقلاب جنسی یک محصول شومیه که به کشورهای شرقی هم در واقع صادر کردن و ما باید متخصصان این هم در جهت تدبیر این مسئله باشیم که جامعه ما و جوانان ما گرفتار این مسئله نشن و از این آسیب‌ها در امان بمونن. در خدمت آقای دکتر رفیع هنر هستیم که از بیانات ارزشمندشون در نقد این کتاب و نقد فرمایشات آقای دکتر زارعی ان شاءالله بهره خواهیم برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سرور معظم آقایان و خانم‌های حاضر در جلسه و افرادی که به صورت آنلاین برنامه ما رو دنبال می‌کنند. من ابتدا تسلیت از می‌کنم ایام شهادت لحظه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان و تشکر میکنم از پژوهشگری زن و خانواده که با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه علوم فرهنگستانی زحمت کشیدن زمینه برگزاری این جلسه علمی رو فراهم کردم. از اصلید حاضر هم تشکر میکنم، از اصلاحی میکنم، از جناب آقای دکتر زارعی تشکر میکنم به خاطر زحمتی کشیدن و گزارشی اطلاع خیلی هم ورود نکردم به محتوای کتاب، ولی جورنمایی از مباحث کتاب رو و اهدافی که میخواستن دنبال میکنن رو اشاره فرمودن. خب من چون زمانم کم هست اجازه میخوام که وارد بحث بشم. خب آقای دکتر زارعی الحمدلله از روانشناسان پرکار هستن و همونجور که اشاره کردن آثار مختلفی رو تو این عرصه داشتن و دارن. این کتاب هم که زحمتش رو کشیدن به نظر من مزایایی داره، از جمله این که همونجوری که خودتونم فرمودن یکی از حساس‌ترین مسائل بشر رو و از طرفی هم شاید بشه گفت یکی از شاید یکی از بحران‌های آینده یا کنونی کشور خودمون رو دنبال دارن میکنن، موضوع مباحث جنسی و خودنهاگری جنسی و چیزهایی که نسل بزرگ درگیر میکنه. از این جهت به نظرم این کتاب ایده خوبی رو میتونه دنبال بکنه. همینطور وقتی وارد کتاب میشیم، کتاب در فصول مختلف دسته‌بندی‌های خوبی رو ارائه داده، از جمله مثلا وقتی وارد میشه عوامل انقلاب جنسی رو میخواد بیان بکنه، ما بینیم که دسته‌بندی‌های خوبی رو شناسایی کرده و اینکه چه عواملی باعث شده که جامعه غرب به سمت مثلا این تحول یا این زیرورویی جنسی در واقع یا انقلاب جنسی سوق پیدا بکنه. یکی از مزایای این کتاب به نظر من توجه به آمارهای متعدد هم که خودشون هم اشاره فرمودن و مستندات زیاد هست توی بخش‌های مختلف هرجوری که ورود کردن متعدد به آمارها استناد دادن و از این جهت به نظر من خوب هست که پژوهشگرانی که توی این عرصه کار میکنن این کتاب رو ببینن و طبیعتاً از بخشهایی از این کتاب استفاده کنن متناسب با پژوهش‌های خودشون. از طرف دیگه خب این کتاب تلاش خوبی داره برای اینکه دنبال کنه یک ایده بسیار مهمی رو به نام خودمهارگری در حوزه مسائل جنسی. خود دنبال کردن این ایده به نظر من کار با ارزشی است و حقایقی که توی عالم غرب داره اتفاق میفته میتونه زمین ساز این بحث باشه که آدم ها رو ما بتونیم سمت خودمهارگری سوق بدیم. و همینطور متن کتاب هم نسبتاً روان هست و این نیست که خیلی مغلق باشه، خیلی دشوار باشه و نشه اطلاق خوش برانه. مطابق اجازه میخوام چون بنده دعوت شدم که نکاتی هم برای غنای بحث خدمت عزیزان تقدیم میکنم مطالبی رو عرض کنم. در دو قسمت من مباحثم رو عرض میکنم. یک بخش بخش ساختاری کتاب هست و یک بخش محتوا. طبیعتاً چون عنوان جلسه نقد کتاب هست، من چند تا نکته راجع به ساختار کتاب اجازه میخوام که عرض کنم. به نظرم میرسه که این کتاب نیازمند یک ویراستاری مجدد هست و خوبه که توی نسخه‌های بعدی این لحاظ بشه. مثلا ما میبینیم که پاورقی‌های متعدد در فصول مختلف تکرار شده، یعنی خلاهای دکتر آمدن این رو مستنظرم که خب توی همین فصل اول اگر می اومد لازم نبود که فصول بعدی مجدد تکرار بشه، یک بار ذکر می شد کافی بود، ولی ما می بینیم که تو فصول مختلف تکرار شده. مثلا همین ایوهمی که فهمودن به کررات در فصول مختلف پاورقی خورده. یا مثلا در رابطه با بعضی از واژگان که ترجمه شده مد پاورقی خورده، مثلا تعابیر روشنی مثل خدا، مثل افسردگی، مثل طلاق، مثل ازدواج نیاز به پاورقی ما نداشتیم، معلومه مفهومش چیه، ضرورت شاید نداشته که پاورقی انگلیسیش بخوره. همینطور یه جایی اشتباه اتفاق افتاده، مثلا تعبیر همجنسگرا پاورقی هتروسکشوال خورده، در حالی که هموسکشوال بعدی خورده. یا مثلا سال تولد و مرگ فروید اشتباه ضبط شده 1939-1956 در حالی که فروید 1956 یا مثلا ضبط دوگانه اسامی رو ما داریم، مثلا تو یک صفحه، مثلا صفحه 88 کتاب، بالای صفحه اسم نام کسی به نام کروبی و پایین همون صفحه کروسپی آورده شده، این رو مثلا یکسان بشه. و همینطور تعابیر غیر یکسان که این کتاب باز زیاد به چشم میخوره، مثلا به نظر تصمیم گرفته بشه یکی از این عنوان ها انتخاب بشه، مثلا STIS یا STDS، یعنی اشاره داره به اون عفونت‌های مقاومتی جنسی یا بیماری‌های مقاومتی جنسی که دو تا اصطلاح تو مقالات مختلف به کار میره، مرسوم‌تر هم STDS هست، ولی ما اینجوری که دای جای هم مکرر به کار رفته، به نظر من یکسان بشه زیباتره. و همینطور تعبیر AUM هم همینطوره، در فصول ابتدایی AUM به کار میره، در فصول انتهایی AOUM به کار میره، Abstinence Only Until Marriage در واقع. این رو هم به نظرم یکسان بشه زیباتر خواهد. این حالا بحث ویراستاریست که حالا طبیعی است و هر کتابی بیشتر هم شاید کار ویراستاره. اما راجع به دسته‌بندی مطالب هم من چند تا نکته داشتم باز بلازه ساختار کتاب. این که خوبه که مثلا دسته‌بندی عوامل یه خورده بازبینی بشه، مثلا تو دسته‌بندی عوامل انقلاب جنسی از صفحه 64-5 که شروع میشه، خب ما میبینیم یه سری عناوین به عنوان ها خیلی عنوان های کلانی است، مثل یک عاملی به نام جنبش های اجتماعی، چون به درستی اشاره کردن که جنبش های اجتماعی یکی از عوامل انقلاب جنسی در اروپا امریکا بوده در واقع، یا در کنارش نظریه پردازانی مثل نظریه فروید، این به عنوان یه عاملی بوده در انقلاب جنسی. خب درسته، عامل های خیلی کلان، اما یه دفعه ما میبینیم رفته رفته عوامل در عرض این میاد موسیقی اون عامل مطرح میشه، یا روابط عاشقانه به عنوان یه عامل مطرح میشه، یا فرهنگ برهنگی. به نظرم میرسه اینها اولا نمیتونه، قدرت این رو نداره به عنوان یک عامل در عرض این عوامل مهم قرار بگیره. ثانیا یعنی که همونجوری که خود مؤلف محترم در ادامه کتابش کرده، اینها روابط عاشقانه، فرهنگی برهنگی، موسیقی، اینها پیامدهای انقلاب جنسی بودن. خود مؤلف هم در ادامه اشاره کردن، به نظرم این رو بازبینی بفرمایید. یا مثلا توی ذیل فهرست بندی های مزایای خودمهارگری، که مثلا خودمهارگری مزایای جسمی داره، مزایای روانی داره، مزایای خانوادگی داره، عنوان مزایاست اما توضیح عناوین ضد مزایاست. مثلا ذیل مزایای خودمهارگری مثلا گفته شده بارداری، عفونت های جنسی یا خودکشی، ترک تحصیل. در واقع اینا مزایای خودمهارگری نیستن، اینا یا باید بگیم پیامدهای عدم خودمهارگری هستن، یا باید بگیم اجتناب از اینها به عنوان مزیت خودمهارگری هستن. این عنوان هم به نظرم خوبه که بازبینی بشه. و همینطور بعضی جاها یه سری مباحث خیلی با تفصیل بیان شده، احساس میکنم از توازن خارج شده. مثلا توی صفحه 7 توی صفحه 117-123 کتاب 7 صفحه به چیزی به نام تبیین زیستی ویژگی های لوب پیشانی نوجوان پرداخته شده. اصل بحث خوبیه، ولی به نظرم توی 7 صفحه در یک کتابی که حالا جنبه روانشناختی اجتماعی داره خیلی منطقش روشن نیست. یا مثلا 6 صفحه از صفحه 156 تا صفحه 162 با جزئیات تمام به بحث تصمیمات مالی، مبلغ اونها، واکنش ها به جزئیات در سال و مبلغ توی ایالات متحده برداشته شده که چقدر هزینه گذاشته شده برای اینکه بودجه بحث آموزش‌های خودمهارگری جنسی لحاظ بشه. کلیتش اشاره‌اش خوبه که معلوم بشه چه مبلغی در واقع لحاظ شده، اما اینکه چه سالی چه اتفاق افتاد، این مبلغ کم شد، بعد این مبلغ زیاد شد، بعد فلانی اومد مخالفت کرد، دوباره نمی‌دونم این مبلغ رو اضافه کردن، بعد دولت نمی‌دونم تبصره زد، فکر می‌کنم یه خورده جزئیاتش به این کتاب لزومی نداشته. حالا این چیزی که بنده می‌گم، نام کتاب هم به نظرم باز تأملی بشه، حالا شاید آیدتون توضیح داشته باشن، این که عنوان کتاب انقلاب جنسی و نهضت خودمهارگری، این عنوان دو تا فصل از این کتاب، یعنی فصل 5، این کتاب 5 فصل داره، 200 صفحه مطلبه، که دو فصلش، فصل 3 و 4 این که 2 و 3 این کتاب عنوانش هست فصل 2 انقلاب جنسی، فصل 3 نهضت خودمهارگری.
حالا عنایتی داشتن که اسم این دو فصل رو به عنوان کتاب لحاظ کردن؟ آیا مثلا بهتر نبود که عنوان کتاب رو یه جوری انتخاب کردن که کل فصول رو شامل بشه؟ مثلا نمیدونم از انقلاب جنسی تا ازدواج طبیعی مثلا، یا حالا عناوین دیگه که از من خوشم بهتر میدونم، یا مثلا این که مثلا وارد شدن تو فصل اول تاریخچه جنسی رو بحث کردن، یه بحث خوبی دارن راجع به ادیان و مذاهب که نگاه ادیان و مذاهب تو این داستان‌ها چیه. خب دست گذاشتم به مشخصا فقط به مسیحیت و یهود. من سوال داشتم که آیا عنایتی داشته مناسب نبود که به ادیان و مذاهب دیگه که تو ایالات متحده بومیان امریکا و چیزهای دیگه که سالیان سال داشتن باورها و آیین‌ها رو، خوب نبود که به اونها اشاره بشه؟ یا مثلا ما می‌بینیم که طبق آمارهاش حداقل 6% قاره اروپا مسلمانن، آیا خوب نبود که اشاره‌ای هم به دین اسلام می‌شد؟ و شاید هم مناسب بود در پایان کتاب یه خلاصه و جمع‌بندی ارائه می‌شد در کل، اینکه خواننده ملخص دستش بیاد چه اتفاقی افتاد. این فرآیندی که الان طبق گزارش فارسی شنیدیم شاید این هم مکتوب بشه، خیلی کار رو قوی‌تر بکنه. یه نکته هم در رابطه با ساختار در بحث طرح روی جلد کتاب دارم راجع به بحث دین ادیان عرض کردم، یه جمع‌بندی در پایان کتاب اضافه بشه شاید بهتر. همین جمع‌بندی که خودتون الان ارائه دادید شفاعتاً فکر می‌کنم همین اضافه بشه بعد پایان کتاب خیلی به اصطلاح قرآن. اما نکته من راجع به طرح روی جلد دارم. من این کتاب رو که زحمت کشیدم فرستادم برای من از پژوهشگاه دیزن و خانواده، اول نکته که خب درگیرم کرد طرح روی جلد بود، هرچند باز میدونم طراح جلد ارتباطی به مؤلف محترم نداره، ولی به هر حال برای نسخه های بعدی شاید خوب باشه که تأملی بشه یا شاید توضیحی داره. خب ببینید طرح روی جلد اگر کتاب رو دیده باشید یا از اینجا مشاهده کنید عزیزان یا از طریق اینترنت کتاب رو ببینن، طرح جلد رو این سمبل فمینیسته، این طرح سمبل فمینیسته که به اصطلاح نماد زنانگی با علامت یک مشت، همون نمادیست که فمینیست ها به برم داختن در باره، یعنی اگر تو اینترنت سرچ کنید فمینیست سیمبل همین تصویر رو میاره. خطا تنها تفاوت که این تصویر داره یک رنگ سبز، یک نوار سبز دور تصویر کشیده شده. من خیلی فکر کردم که آیا چه اتفاق افتاده، چه مفهومی رو می‌خواست معرفی کنه، مثلا چون طرح جلد به هر حال معرف جهت‌گیری کتاب یا محتوای کتابه، آیا طراح به اشتباه انقلاب جنسی رو انقلاب جنسیتی تلقی کرده؟ ممکنه این احتمال بوده که تصور ایشون این بوده که انقلاب جنسیتی محتوای کتابه، لذا می‌خورده به فمینیسم. اما از سوی دیگه وقتی رنگ سبز رو دیدم، بعد تعبیر نهضت خودمایگی با رنگ سبز زده شده، احساس کردم مثلا این رنگ سبز پوششی به این داره میده، محافظت داره میکنه، خب زو بدتر میشه دوباره، یعنی از نهضت فمینیست داره حمایت میکنه. ابهام شد برام، حالا شاید تو توضیح داشته باشن که نکته‌ای باشه. این از مواردی که راجع به ساختار کتاب خارج بشیم. چند تا نکته هم راجع به محتوای کتاب من دارم. ببینید فرمودن مخاطب که من مخاطب کتاب رو واقعیتش نتونستم دریافت کنم این کتاب دقیقا برای چک بشکلی نوشته شده، چون بخشویش خیلی تخصصیه، یه بخشویش خیلی قابل فهمتره برای عموم. اینکه گفته شده پیش گفتار کتاب هم گفته شده میتونه جایگزین کتاب دانش خانواده و جمعیت بشه، احساس میکنم این نسخه کفایت نمیکنه، نیازه که تو قالب فیسبوک نوشته بشه اگر قراره اهداف کتاب، اهداف فصل، نمیدونم سوال بشه اضافه بشه و همینطور مباحث دیگه هم بهش اضافه بشه. این به عنوان یک کمک درسی ممکنه کمک بکنه، اما اون که کتاب درسی جایگزین بشه بکنم هنوز کار داره. این که فرمودید خودمهارگری در غرب منظورتون دقیقا چه بوده؟ چون جهتگیری کتاب اساساً ایالات متحده است، هرچند تو بعضی از جاها اشاره به بعضی از پژوهش‌ها در اروپا شده، مثلا ذیل بحث پورنوگرافی اشاراتی در یک صفحه به بحث مثلا دانمارک و سوئد و اینا شده، اما میتونم ادعا کنم 95% مطالب کتاب مربوط به پژوهش‌ها در ایالات متحده است. این رو به نظرم خوب توجه بشه. و ما بریم سراغ هدف کتاب. ببینید هدف کتاب رو من خیلی مرور کردم با خودم که آیا چون تم کتاب چیه؟ تم کتاب حکایتگری از یک رویداد در امریکاست، اتفاقاتی که امروز فرمودن تو روند زمان پیش اومده و رفته جلو. خب آیا مؤلف محترم میخواسته غرب پژوهی بکنه؟
حالا کار ندارم غرب یا امریکا یا حالا هر دوتا حالا اینها مخواسته غرب پژوهی داشته باشه، آیا مخواسته غرب آگاهی داشته باشه یا مثلا غرب الگوبرداری؟ با توضیحاتی که کلیت کتاب نشون میده به نظرم میرسه که هدف آگاهی به همراه تشویق و ترغیب به ایده مهار جنسیه. همونجوری که توضیح خودشون هم نشون میده که هم ما بفهمیم چه خبره، هم رفته رفته تشویق بشیم به سمت ایده مهار جنسی. اما وقتی این اتفاق بیفته، من به نظرم بحث ترویج ایده ابستیننس در کنار اینکه شروع خوبی میتونه باشه، اما دچار اشکالات علمی هست. حالا اصلا زمان من محدوده و من نمیدونم حالا این مباحث رو بتونم، ولی حالا چند تا نکتهش رو عرض میکنم. ببینید، این که جهتگیری کتاب در واقع نسبت به یک پدیده واقع شده در ایالات متحده است، در دولت فدرال امریکاست در واقع بیشتر هم. چون میدونید این طرح ابستیننس یک طرح دولتیه، دولت فدرال امریکا در واقع این رو اساسا آغاز کرده و بودجه های کلان کم فرم بودن مرتب داره میذاره. به نظر من این چند تا اشکال داره. حالا هم اشکال، چون اینا رو من لازمه این تو جمع های خودمون و جمع های دوستانه خودمون ما اینا رو مطرح بکنیم، تا بعد هم دوی که فرمودن تو فضاهای دیگه که آید تو حضور برم کنم، خب جدیتر این بحث دفاع بشه ازش. ببینید، اولا این کتاب ابستیننس رو ترجمه کرده به خودمهارگری جنسی. بعد معلف محترم بدون اینکه واکاوی داشته باشه از مفهوم ابستیننس، حالا واکاوی مفهومی، فلسفی، روانشناختی، هرچند یه اشاره خیلی کوتاه در صفحه 158 برات که تو جمله اشاره شده، ولی انتظار هست که خب این واکاوی میشد ابستیننس، بیان که اتفاق بیفته به کرات تو این کتاب ابستیننس به جای مفاهیم اخلاق مداری چون عفاف، عفت ورزی، پرهیزگاری و خویشتنداری جنسی به کار رفت. گویی که اصلا خواننده این احساس رو بهش دست میده که ابستیننس یک این همانی با عفت ورزی و عفاف داره، در حالی که ما میدونیم و حالا یه توضیحات اگه فرصت شد میگم مزایایی که مفهوم اخلاق مدار عفت ورزی، عفاف و خویشتنداری جنسی دارد شامل پدیده ابستیننس نمیشه. ببینید، اولا ابستیننس رو بخواید ترجمه کنیم به خودمهارگری جنسی، من فکر میکنم قابل تأمله. چرا؟ چون تو پروتکل های تعریف شده که برای ابستیننس اومده، این مفهوم در واقع چیه؟ این مفهوم در مورد اجتناب از آخرین جزء ارتباط جنسی که منجر به رابطه جنسی کامل میشه به کار برده میشه. یعنی اونجا تعبیر میشه به ابستیننس، یعنی بازداری فرد از اینکه اون آخرین جزء ارتباط جنسی رو بخواد برقرار بکنه. یا نهایتاً یک گام عقب‌تر در مورد اجتناب از تماس‌های تحریک کننده که منجر به رابطه جنسی میشه، اونجا تعبیر می‌کنن به ابستیننس. خب در واقع هم به لحاظ لغوی هم به لحاظ اصطلاحی به اصطلاح ابستیننس رو میگن restraint from bodily activities، یعنی بازداری از فعالیت‌های بدنی. که اون وقت برای چی هم به کار اصالتاً اصلا بنا شده؟ برای دو تا چیز. یک، برای در واقع گفتن effective form of birth control، یعنی بهترین فرم کنترل زاد و ولد و جلوگیری از جمعیت. دو، برای اجتناب از به اصطلاح بارداری pregnancy در واقع. خب این یک نکته در برای ابستیننس. نکته دوم که اساسا این اصطلاح صرفا در کجا به کار میره؟ در یک موقعیت ارتباطی، اون هم عموما در موقعیتی که رابطه با جنس مخالف باشه. خب از طرف دیگه اساسا ابستیننس یک برخورد از نظریه نیست، یعنی برخلاف سلف کنترل که ترجمه میشه به خود مهارگری که مشتمل بر یک پیشینه عمیق و دقیق در بحث نظریه دارد، ابستیننس اساسا برخورد از نظریه های علمی نیست. ابستیننس یک پروتکل و دستورالعمل های اساسا دولتی نهادیه و نه یک نظریه علمی که حالا ما بخوایم ازش دفاع بکنیم به اون معنا و بعد بخوایم همین رو بخوایم ترویج یا ترغیب بکنیم. وقتی اون تموم شده یک دقیقه دارم خوب من مطالب هم نیم من یک دقیقه حالا اشاره میکنم، بعد اگر فرصت شد اون در دقیقه دوم و در حالی که ما میدونیم که بحث خودمهارگری، وقتی میگیم خودمهارگری جنسی، خودمهارگری ترجمه مفهوم سلف کنترل هست. سلف کنترل مفهوم همچین که کردم با پیشینه است. نظریه‌های متعدد دارد، نظریه سایبرنتیک رو داریم، نظریه ایگو دپلژن رو برای سلف کنترل داریم، نظریه انتظار ارزش رو داریم. وقت یک بُعد از سلف کنترل رفتار است. یک بُعد از سلف کنترل رفتار سکشوال سلف کنترل هست. و سلف کنترل فقط این نیست که در موقعیت ارتباطی باشد. حالا اجازه میخوام من شما زمان رو مدیریت بکنم، همینجا متوقف میکنم. اگر فرصت شد نکات دیگه خواهم گفت راجع به این مسئله، راجع به این که این طرح های موفق هست یا کفایت میکنه. سپاسگزارم
از آقای دکتر رفیع هنر که این کتاب رو مدت نقد و بررسی قرار دادن و اشاراتی که مطرح کردن به لحاظ پیراستاری کتاب، دسته‌بندی مطالب، نکات در رابطه با عنوان کتاب مطرح کردن و نکاتی در رابطه با اینکه چرا فقط ادیان و مذاهبی که در یک عنوان خورده در کتاب فقط به مسیحیت و یهودیت پرداخته شده، راجع به طرح جلد و اینکه مخاطبان این بحث کیا هستن، چه کسانی هستن، اینکه بعد مطرح شده اما محتوا بیشتر ناظر به جامعه آمریکاست و اینکه هدف کتاب چیه و اینکه استیونز به جای مفاهیم و در واقع مفاهیم اخلاق و مداری مثل این ها به کار برده شده و ترجمه به خودمهارگری شده و نکته کلیدی و شاید اصلی بحث که آیا استفاده از ابستینس و به معنای ترجمه خودمهارگری و اینکه اصلا ابستینس کجاها به کار برده میشه و آیا اصلا با اون کاربردی که در فرد داره ما میتونیم اینجا در واقع تشویقش بکنیم، ترویجش بکنیم، چون برداشت داره دکتر رفیعی از کتاب و فرمایشات از اتحادی های دکتر زارعی، برداشتشون این بود که شما در واقع میخواهید یک آگاهی بدید به جامعه علمی و حالا احتمالاً در واقع حاکمیت که در غرب مثلا این کار انجام شده مثلا ابستینس و ما باید اون رو اینجا اتفاقاً تشویقش بکنیم، ترویجش کنیم. اگر این ایده که آقای دکتر برداشت کردن از کتاب و فرمایشات شما، اگر این ایده درست برداشت شده و منتقل شده، آیا اون اشکالاتی که وارد هست به این مسئله آیا اون رو قابل پاسخ هست و میشه به پایش کرد با توجه به اینکه در واقع ابستینس یک نوع بازداری از فعالیت‌های بدنی که راه کنترل، یعنی اون مرحله آخری که در واقع کنترل میکنه که آسیب‌های مثل بارداری و اینها رو بخواد جلوش رو بگیره، آیا ما میتونیم این رو در واقع به فرهنگ ایرانی و اسلامی ما منتقل بکنیم و این آسیب‌ها رو چطور میتونیم مدیریت بکنیم و اگر ایده اصلا این نیست، چیز دیگری هست، یه توضیحی بفرمایید. مدت 10 دقیقه در خدمت شما هستیم آقای دکتر زارعی که این نکات رو حالا اگر بیشتر به هم بحث محتوایی اگر بپردازید من ممنون میشم. حالا بحث پیراستاری و دسته‌بندی و اینها مطالبیه که شاید برخیش هستن مثلا عنوان و طرح و اینها خیلی ارتباطی مثلا به مؤلف نداشته باشه، میره تو ساختار اداری و اینها. اگه به همین بحث محتوایی بیشتر اشاره بفرمایید سپاسگزار خواهم بود، با توجه به اینکه سوالاتی که از طرف شرکت کنندگان در جلسه هم اومده اون هم بیشتر در واقع محتوایی است که جنبش در واقع یو ام با واسه مذهبی ما نسبتش چی میشه و تو با توجه به جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی چطور ما میتونیم اون رو در واقع ارزیابی و اداره بکنیم. متشکرم.
بسیار ممنون، متشکر هستم از جناب آقای دکتر رفیع هنر عزیز که طبق همیشه با اون نگاه جرفندیشانشون هم در ساختار هم در محتوا نکات قابل استفاده رو فرمودن که انشاءالله ما باید استفاده کنیم و میتونیم برای چاپ‌های جدید حتما انشاءالله به کار ببندیم که بتونیم بر بنای بحث اضافه بکنم، چون از سرآوردم دکتر آینچی که زحمت جمع‌بندی جد بحث رو داشتن. خب عرضم به خدمتون بسیاری از نکات ویراستاری همونطور که فرمودند، خب بله جایی کار داره که ویراستار محترم رو حتما ما باید گوشش رو بچلونیم که دقت میکردن یه بخشی از اینها رو، که یه هم خود بنده باید تلاش بیشتری بکنم که اون نکات انجام بشه و طبیعتا اون نگاه دست بندی که میتونه اتفاق بیفته همین ها حرفای قشنگی بود که انشاءالله باید بتونیم ایشون استفاده کنیم. یه نکته فقط اون ساختار فرمودن برهنگی و موسیقی اینها بیشتر پیامد هستن. ببینید اتفاقا هم عاملا هم پیامد، یعنی انقلاب جنسی با فرض این پورنوگرافی از عوامل انقلاب جنسیه و وقتی که انقلاب جنسی اتفاق افتاد این پورنوگرافی تشدید شد، یا برهنگی خودش عوامل پیامد هم هست. بنابراین نگاه بنده این بوده و این چیزی هم که دریافت کردم همین بوده. یه بخشی جور فرمودن در مورد تفسیر گویی بحث اون رو به پیشانی اینها به تصمیمات مالی و تحصیلی و ببینید گاهی موضوعات رو میتونستیم ما خلاصه تر هم بگیم، ولی عمدن بنده برجسته کردم برخی موضوعات رو تا مخاطب احساس نکنه که حالا مثلا فقط یه حرفیه یه جمله گفته شده. مثلا ما داریم توی دو دهه تقریبا 2 میلیارد دلار هزینه استینس در ایالات متحده آمریکا شده. میتونستم این دو یه جمله بیارم و این فراز و نشیب رو که از اول اینجوری شد، بعد دوره آقای اوباما یه مقداری وقفه اتفاق افتاد، بعد دوره آقای ترامپ دوباره این بودجه بیشتر شد، که مخاطب توی اون فراز و نشیب کار قرار بگیره. و نگاه بنده این بود که این بهتر به تعبیر طلبی ما اوقفی نفسه هست برای مخاطب. و البته خب سلیقه دیگه، حالا میتونیم مثلا رو این مسئله هم بیتی رو مطرح بکنیم. بحث اسم کتاب رو که فرمودن، بله دقت یعنی تمرکز بنده بیشتر رو بحث انقلاب جنسی و خودمحالگری بوده و اگه دقت فرمایی از 5 فصل 4 فصلش همین موضوعه و نهایتا بحث ازدواجش اگه برمان مثال عزیز و محترم جناب آقای دکتر بوستان فرمودن اصلا اینو جداش کن، یک کتاب مستقل کن واسه ازدواج رو. ولی بنده تعمد داشتم که حالا این سوال برای مخاطب ایجاد میشه که حالا خویشتنداری کردم که چی؟ ولی برسیم به این که در این حال که ما داریم اون جنبه سلبی رو دفع میکنیم، جنبه ایجابی رو هم برجسته کنیم که ازدواج مهمه. و این ازدواج حالا میتونیم بالاخره یه عنوانی هم شاید مثلا بشه فکر کرد که مثلا ازدواج رو هم دیگر میتونیم داستان، این هم بالاخره قابل تحمله. ممنونم از سوال ارجمند. جنبندی که فرمودن، من سعی کردم در مقدمه همون جنبندی که قرار داشته باشیم مخاطب با خوندن مقدمه دو دستش بیاد، یعنی شما اگر مقدمه رو بخونید، چون و همون نگاه اول معمولا افراد بعد از این که فهرست رو میکنم یه سبا مقدمه همون تقریبا جنبندی ماست و در این حال میتونیم مثلا آخر بیاریم اینا هم هست، بیشتر نظرم جنبه سلیقه‌ای داره. اون طرح جل این طرح جل واقعیت خب دست ما نیست که، ولی من نویسنده هستم ها، بعد دیگه میره دست مجموعه و حرف بزنم. و یکی از چیزایی که به من گفتن این نماد خب نماد انقلاب هم هست، قرمز بودنش اون بحث جنسی و نهایتا اون سبزه میشه خویشتنداری یا خودمحالگری. دقیق میفرمایید که بله یه انقلاب جنسی درست شده، حالا آیا این با فمینیست هم اشتراک داره یا نداره، ولی این مشتشونه انقلاب سی سرچ هم بکنید توی گوگل انقلاب رو اگر توی ایمیجش بزنید میاد بالا که این تصمیم برای انقلاب هم هست. بنابراین از این جهت بوده و اون سبزش هم جوری که برای ما توضیح دادن که حالا این اتفاق با یک حالی سبزی یه خویشتنداری شده و از این داستانی که حالا می با فراده چالش راست دروغش میگه که قائل و ایشون قائلش ما. اما مسائل محتوایی که بالاخره مسائل نکاتی بودن که نکات ارزشمندی بودن، اولا در مورد محتوا من یه خدمت یه نکته عرض بود. این کتاب یه ارزیابای محترم رو یه نگاه بندازید، آقای دکتر بوستان استاد تمام جامعه شناسی و مدیر گروه تجهیز دانشگاه، آقای دکتر خدابخش احمدی استاد تمام دانشگاه بقیت الله آقای دکتر جان بزرگی هم که ناظر بودن، استاد تمام پژوهشگاه و دانشگاه، آیت الله قروی هم که ما پدر علم روانشناسی میشیم، از بس این ور اونور شردن برای ما کشل شدیم رفت. آقای دکتر حتی کلید واژه‌هایی مثل ابستیننس رو بنده نظرم رو فیشتنداری بود، ولی توی طرح پژوهشی حالا بعد خود از شما آقای دکتر فتی هاشمی گفتن خود مهارگری بساز. من ترجیح رو خیشتنداری همین الان هم میگم خیشتنداری درست‌تر، صرف کنترل بالاخره میشه بحث خود مهارگری خود کنترلی خیشتنداری چیز خیلی، ولی خب بالاخره میبینید نیستنده به یه حدی بعد نظرات رو اعمال کنه، از این جهت محدودیت هایی که وجود داره. اما غرب این که منظور چی بوده؟ ببینید غرب درسته اصلا منبع انقلاب جنسی آمریکاست. و دقیقا ما هم دست گذاشیم رو هم منبع انقلاب جنسی که ایالات متحده آمریکاست. ولی از اون ور برخی پژوهش‌ها هم در جای دیگه هم بوده، اونم اشراف کردیم. اگه میتونستیم می‌نوشتیم آمریکا، خب یه مقدار مسئله داشت. ولی بالاخره واقعا جا داره که ما انقلاب جنسی رو در کشور مختلف ببینیم. مثلا انقلاب جنسی هم در آمریکا اتفاق بعد پمپاش شد به اروپا. اروپا مثلا انگلستان رو شما اگر نگاه بکنید، همین الان برخی کشور اروپایی در حال دریافت همین انقلاب جنسی از آمریکا هستن. بنابراین منشأ آمریکاست، تمرکز روی آمریکاست. اصلا همه مشکلات از آمریکاست. هیچ که دیروز هم بالاخره اون خواننده مرد آمریکا از دنیا رفتن، ولی باز آمریکا نرد نگرنگید. خب اما در مورد این که بالاخره هدف این داستان چیه؟ ببینید هدف رو تقریبا اگه کل کتاب رو ما ببینیم دو تا هدف تو این داستان هست. بعد یکی بینش افزاییه و یه دو تا راهبردی که بعدها، ببینید این کتاب صرفا خواسته یه گزارش از اون عربد اصلا در اصل تطبیق کار اسلامی نیست. من یه خواهش ازتون دارم که این رو نمیم بگیم که حالا این اسلام شد این فلان شد، نه. کتاب دوم ما تحت عنوان تربیت جنسی و ازدواج جوانان برای مجموعه سجای مشهد نوشته شده و الان زیر چاپه. اونجا بحث‌های تطبیقی و اصلا ابستیننس اونجا چیه، اینجا رو هم اونجا بحث می‌کنیم که رویکرد اسلامی چیه، اصلا مشکلات این رویکرد چیه، نقدی که ما بعد در AUMEA داریم اونجا مطرح می‌کنیم که الان من فرصت داشتم براتون یه ده دقیقه رو مثلا نقدشو میگفتم که چه نقدهایی بر AUMEA وارده. بیشتر سعی شده که اون چیزی که هست اونجا و نگاه خودشون یه نگاه تقابلی اینو ما بیاییم اینجا منتقل کنیم و هدف هم این نبوده که حالا بگیم عین این ابستیننس آیا عفت یا نه. بله اگر ما بخوایم ترجمه ابستیننس رو داشته باشیم توی که توی برخی از فرهنگ لغت ها هست، همون خویشتنداریه که روی کرده لزوما فرهنگی و مذهبی نداره. ببینید کلمه عفت رو اگر شما ورچو رو استفاده بکنید اگر اشتباه نکرده باشن، این اختصاص داره به اون رویکرد مذهبی، یعنی شما خویشتنداری میکنی به خاطر مذهبت. ولی اگر یه جنبه عام داره که شامل امور مثلا سلامتی میشه، یعنی شما خویشتنداری که سلامت هم مد نظرته، یعنی یه اهداف متعدد رو اونجا لحاظ میکنه که من تو کتاب دوم اونجا توضیح دادم، اینو از ابستیننس استفاده میکنم. البته ابستیننس که واژه عامیه، وقتی با سکشوال ابستیننس با هم جمع میشه ما ازش تطبیق میکنیم به خویشتنداری که تقریبا همسو، ولی اینجا ما در صدد کار تطبیقی هم نیستیم که بخوایم این دقیقا همون هست یا نه. اما در مورد این که از اصلا اون سوال آخر با چی بود خیلی مهم من بود،
این که در واقع
این که در واقع برداشت شاید دکتر بود که از تنس با توجه به اون ماهیت اصلیش که در غرب مطرح شده، ما محدودیت های فرهنگی و دینی داریم که رفاقیمون رو منطبق بکنیم به جامعه اسلامی و یونانیمون. این
بسه همین عرضم یه وقتی ناظر به همین بود که ما اصلا اینجا در صدد این نیستیم بگیم آقا این استینس را ما از فرداش اجرا کنیم. اصلا یادتون باشه من برنامه های استینس رو اینجا آوردم، ولی یه بخشی از عدم عمل کرده، عدم کار کرده درست ابستیننس این بود که ابستیننس مثلا من مرمان مثال عرض بکنم خدمتون، فرض کنید یه جنبش خویشتنداری چند تا جنبش رو افتاد، یکی این پیمان پاکدامنیه که 2.5 میلیون نوجوان در ایالات متحده آمریکا عضو این پیمان شدن و شعارشون اینه من با خودم خدای خودم و همسر آینده‌ام پیمان می‌بندم که تا زمان ازدواج خودم رو از آسیب های جنسی چیکار کنن؟ حفظ بکنن. حالا جالبه ابسینسی عده از ابسینسی یا یه عدهشون چیه؟ یه عدهشون همین که الان دکتر میگم میگن صرفا شما رابطه جنسی رو زیر کنار، ولی اخیرا روی کرده هاشون یه عده میگن نه حتی مقدمات جنسی رو هم تو باید زیر کنار. اصلا ما دنبال این نیستیم که ببینیم که آیا این یک پشتوانه نظری پردازی ما اینجا داریم یا نداریم. نه، ما داریم میگیم آقا تجربه‌ای که اتفاق افتاده رسیدن به این، و این کلید واژه مهم اینه، به تعبیری آن چیزی که مهمه اون مفهوم خویشتنداری است که من دنبالش بودم. و حتی این که میفرمایند مثلا AUM AUO اضافه کردن AOUM، اینها رو من باز گرته برداری کردم چون تو روی کردهای جدید بعد اون او رو هم اضافه میکنم، من اونم آوردم که سعی کنم همون بالاخره اون امانتداری که توی کار هست رو ما رعایت بکنیم و داشته باشیم.
و اگه اجازه بدید جمع‌بندی در خدمت شما باشیم که جمع‌بندی رو فرمایید بعد از صحبت‌های آقای دکتر که در دوره دوم در دقیقشون صحبت بکنه و بعد در نهایت شما یه جمع‌بندی بفرمایید. اگر نکات تکمیلی داشتید ما در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر فرمایید.
متشکرم. عرض کنم که من اجازه میخوام تتمیه صحبتم رو تو همین فرصت استفاده کنم ناظر به صحبتهای دکتر زارعی. ببینید درست میفرمایید که در واقع این کتاب در مقام توصیف آنچه که بوده و هست در جامعه اروپا و امریکا دنبال میشده، اما به هر حال خواننده وقتی این کتاب دستش میاد، این کتاب مربوط است به یک مرکز دینی در آرخالیشگاه و اصول دانشگاه و مؤلف محترم هم الحمدلله مشتهر است به اینکه اهل نماز نماز دارید نماز میخونید
اعتمادا اون باید که نشه به دو بوزو
اون نماز هم به نماز هم نبوده.
ببینید به هر حال کتاب جهتگیریش مشخصه که دوست داشته که اینو رونق بده و زمینه سازی بکنه. خب من هم کاملا موافقم با ایشون که ما که نمیخوام که دقیقا همین رو ترویج بدیم، ولی خیلی خوب من بیشتر اصرار دارم تو نسخه بعدی اینها لحاظ بشه، حال تو پاورقی بیاد، نمیدونم همین توضیحاتی که انقدرهایی که ممکن است میتره یو ام باشه. ببینید اتفاقا نه، من ابستینس رو پیشنهادم اینه، حالا هم در لحاظ اشتقاق شناسی و لغت شناسی این واژه، هم تاریخ شناسی این واژه که مربوط به قرن مثلا 15 میلادی هست، ترجمه این به نظر من اصلا خویشتنداری خودمهارگری نیست. ترجمه درستش امتناع جنسیه یا پرهیز جنسیه. عرب حال حاضر بهش میگه تشقف، یعنی توی لغت‌های عربی کنونی بهش میگه تشقف. امتناع جنسی هست، یعنی همون چیزی که دقیقا دنبالش همین پروتکل‌ها دنبالش هستن. چرا من اینو میگم؟ چون وقتی میگیم خود مهارگری یا خویشتنداری تو این دوتا تقریبا یکسان هست. حالا در خویشتنداری هم ترجمه سلف دیسیپلین هست، رگولیشن هست، سلف کنترل هست. ببینید خود مهارگری اتفاقا ما دنبال ایده هایی هستیم، اگر میخوایم جامعه ما ابتداعا جامعه علمی ازش استقبال کنه و سپس جامعه حالا عمومی بتونیم تو رونق بدیم، ما باید دست بذاریم روی مدل هایی که نظریه داره و میتونیم دفاع علمی ازش بکنیم. سلف کنترل مستحضری توی فضای علمی روانشناختی که بعضی از روانشناسانشون اینجا اسم برده شده، از جمله مثلا بامیستر رو داره به اشتباه جامعه شناس یاد شده ازش، در حالی که بامیستر یک روانشناس اجتماعی هست. حالا باز من لحاظ میشه این خود مهارگری در سه عرصه سلف کنترل رو عرض کنم، فردی، درون فردی، میان فردی و اجتماعی به کار برده میشه. و اخلاق ابستینس که اصلا صرفا یک موقعیت ارتباطی اونم با جنس مخالف عمومه. خب نکته دو، سلف کنترل شامل مهار افکار، امیال، تکانه‌ها و عملکردها هست به قصد دستیابی به یک هدف بالاتر. به اصطلاح ایده سلف کنترل اینه، اکنون کمتر بعدن بیشتر، یعنی همواره این لحاظ میشه اکنون کمتر بعدن بیشتر در سلف کنترل. خب سلف کنترل به عنوان یک فضیلت توی کتاب‌ها در کتاب‌های آمریکایی اروپایی یاد میشه. همین بامیستری که اسمش توی کتاب اومده یک جمله‌ای داره، چون زیاد تو این عرصه کار کرده، کتاب هندبوک اینا داره، میگه سلف کنترل از مستر اف ویرچو. خب مهارگری خدای فضیلت هاست، در حالی در مورد ابستینس هیچگاه این سلف سخن گفته نمیشه. اصلا نگاه فضیلتی نداریم راجع به ابستینس. اصلا کنترل دارای پژوهش‌ها داره میشه که ظرفیت اینو داره که رفته رفته جایگزین عامل عمومی هوش در پیشبینی موفقیت‌ها و پیشرفت آینده فرد باشه. وقتی سلف کنترل در خودش محقق میکنه، سلف کنترل لزومی نداره دنیای ارتباطی باشه، دنیای درون فردی فرد هم ما میتونیم سلف کنترل بریم. یعنی فرد اتفاقا اگر ما تو جامعه خودمون و فرهنگ خودمون میخوایم رونق بدیم داستان پیشتنداری های جنسی رو، ما باید به آدم ها یاد بدیم که قبل از اینکه اساسا وارد یک موقعیت ارتباطی با یک جنس مخالف بشوی، در دنیای درون فردی خودت امیال و افکار و تکانه های خودتو مهار بکن. در فضای مجازی، در خلوت خودت، اگه تونستی سلف کنترل رو به کار بندازی، اون وقت تو عرصه های اجتماعی احتمالا میتونی موفق عمل بکنی. نه اینکه کار رو بذاریم همه اتفاقات بیفته، یعنی ابستینس این کارو میکنه دیگه. توی جامعه لیبرالی مثل امریکا که اساسا این ایده باید محقق باشد که آزادی عمل وجود داشته باشه، ایده های ابستینس همینه، آزادی عمل رو اجازه داده. میره تو تمام اتفاقات بعد بیفته، نهایت گفته میشه که خب حالا از کنم پنده کنار بنزین قرار گرفت، لطفاً آتیش نگیریم. این خود اصلا همین چیزی که خود باز آقای دکتر تو این کتاب به خوبی اشاره کردن، نظر مخالفان رو هم آوردن که بعضی از مخالفان، چون تعبیر خود کتابه عرض میکنم، بعضی از مخالفان میگن ابستینس بیشتر یک شعار، خود مخالفان این تعبیرن. تو عمل چگونه محقق میشه که اتفاقات همه پشت سر هم بیفته، دختر بزن همدیگه رو ببینن، روابط سازمانی داشته باشن، گرده ها رو داشته باشن، رفت آمد ها داشته باشن، آخرین عمل رو بگیم نه لطفا نکنین کارو. این تحقق قضیه نیست اساسا. ما باید همون پدیده افت رو، این جای ابستینس که مکرر داره به کار میره، افت ورزی افت، هم حاجی من این رو اصلا تعبیر رو جدا کنیم، بذاریم پرهیز جنسی یا امتناع جنسی. وقت افت هنوز کار زیاد، ما برای افت باید جامعه رو به سمت این و اون تر رو ببینید. این تر ابستینس همونجور که اشاره کردم بودن و من چند تا فکرم اینجا آوردم، تر ابستینس لزوما تر موفقی نبوده. حالا اشاره کردم به رفتار ترامپ دیوانه که حالا علارم دیوانه ریش کرد، من نظرم همچنان در تداوم دیوانگیش این کار اتفاق افتاده که چرا بودجه های میلیاردی، هم که فرمودن 2 میلیارد دلار در 2 دهه هزینه شده در جامعه امریکا و دولت فدرال امریکا هزینه کرده که تو باید طرح ابستینس رو محقق کنی تو مدارس دانشگاه ها. چرا؟ چون دیدن هزینه پرگنانسی خیلی بیشتره، هزینه سقط جنین خیلی بیشتره، گفتن به جای این ابستینس رو متمرکز بر ابستینس بشیم، امتناع جنسی رو عملیاتی کنیم که اون اتفاق نیفته. هزینه های اون جامعه اصالت سوده، جامعه اصالت سوده، کدوم سودش بیشتره؟ این رو بلا اونو که در مقام ترویج افاف و افقت وزی به منو که فرهنگ ایرانی اسلامی ما میفهمه که نیست. خب بعد شما ببینید این تر شما ببینید هم پژوهش هایی که خود این کتاب آورده که با این که 2 میلیارد دلار در 2 دهه برای این هزینه شده، شما ببینید کتاب میگوید سن ازدواج از 25 سالگی در سال 2000 میلادی به 29 سالگی در سال 2010 رسیده. باز معلومه طرح موفق نبوده. یا گفته میشود تو این کتاب که سن اولین تجربه رابطه جنسی قبل از ازدواج از 20 سالگی رسیده به 17 سالگی و طرح ندونسته تو جامعه امریکا عمل بکنه. یا مثلا تحقیقاتی که خلاف نتایج و مزایای خود مهارگری جنسی، باز تو این کتاب اشاره شده بهش که داره نشون میده که اتفاقا آموزش جامعه جنسی، من در واقع ترویج آموزش جامعه جنسی نیستم، اون جامعه امریکا دارم میگم، اتفاقا هم گفته آموزش جامعه جنسی موفق‌تر عمل کرده و هزینه کمتری برای ما تراشیده تا آموزش جنسی. تحقیقات دیگه‌ای که من یه نمونه‌اش رو آوردم اینجا، ببینید تحقیقات اخیر تو سال 2022 مثلا یه مقاله است و آقای دکتر قطعا بیشتر از این چیزها، من نمیدونم شما سوالم به یکی دو تا مقاله است که غور کردم. ببینید یه مقاله تحت عنوان پریوالنس اف سکشوال ابستیننس تو جامعه امریکا اومده شیوع ابستیننس جنسی رو بررسی کرده که چرا شیوع داره تو سال 2022 توی کجا، تو دانشگاه‌های امریکا، در میان 808 دانشجوی دختر و پسر با میانگین سنی 24 سال ببینید چه اتفاق افتاده. اومده آمار گرفته، دیده تنها 14.9% توی فضای ابستینس هستن. یعنی 85% اصلا توی این فضا نفس نمیکشن، یعنی همون مرتب رابطه های جنسی و اینا در میان دانشجو نگاه هست. 808 نفر دانشجو 14% فقط ابستینس داشتن و طرحی که 2 میلیارد دلار هزینه شده ولی تو سال 2022 جواب نمیده، به نظرم یک ملاحظه خیلی جدی باید در باش داشته باشیم. وقتی میخوام تو جامعه خودمون، جامعه فرهنگی خودمون این رو انجام بدیم، ما اتفاقا ببین بنا رو بذاریم به جریان همون عفت ورزی و عفاف که ابتدا از درون فرد آغاز میشود قبل از اینکه وارد حوزه ارتباط ها بشود، اونو ما ترویج بدیم و ترویج کنیم و بعد رفته رفته بریم به سمت این که حالا تو عمل در مقام عمل اگر گرفتار شد فرد، حالا از پروتکل های ابسینس هم استفاده کنه که بذاره رابطه رو بعد از ازدواج، بذاره نمیدونم اتفاقات بعدی بین اینها. و جمله نهایی من یک دقیقه تو این زمانه من به نظرم میرسه این کتاب شاید اگر اون نکته هایی که عرض کردم اضافه بش بشه خوبه. حالا باز از باز پیشنهاد برمیگردم، در واقع سلیقه است همونطور که میفرمایید، من سلیقه در واقع پیشنهاد میدم که اسم این کتاب بعدن بشه از پرهیز جنسی در غرب تا عفت جنسی در شرق یا عفت جنسی در اسلام. اینو بتونیم متمایز کنیم و اون غلبه ایده عفت جنسی در فرهنگ اسلامی رو اتفاقا به رخ بکشونیم. بذاری در واقع نظر باشه نداره، ولی رفته رفته بتونیم این رو عملیت کنیم. عذرخواهی میکنم.
متشکرم آقای دکتر رفیعی. خب با توجه به محدودیت زمان ما وعده داده بودیم که در خدمت حضار هم باشیم که سوالاتشون رو مطرح بکنن و اساتید محترم به سوالاتم پاسخ بدن. یک سوال دست من رسیده، اگر سوالات دیگه هم هست بفرمه. دوستان عزیزی که اینجا حاضرن اگر سوالی دارن میکروفون رو روشن بکنن و سوالشون رو مطرح بکنن و الان من این سوال رو پاسخ بدن. بله ازم تقریبا 6 دقیقه داریم تا ازم. بله خب سوالی دوستان حاضر در جلسه که سوالی ندارن، خب من این سوال رو میدم خدمت آقای دکتر زارعی که اگر سوال رو در راستای اون جنبندی خودشان هم به سوال پاسخ بدن و هم جنبندی داشته باشن در خدمت ما هستیم. تا از آن هم تقریبا 6-7 دقیقه فرصت داریم بتونیم جنبندی داشته باشیم. در خدمت هستم آقای دکتر.
خب ممنونم از شما و از استاد رفیعیان عزیز که خیلی مطالب عالی و خوبی رو مطرح فرمودند. خب اولی سوال اینجا نوشته شده، بنده جنبش ایوب را جایی مطرح کردم، نقد شایی بود که این جریان توسط مذهبی آمریکا یعنی کاتولیک‌ها راه افتاده و چندان علمی نیست. اتفاقا این کتاب داره سندیه بر علیه این داستان که 300 تا منبع لاتین داره. اتفاقا من میخوام بهتون بگم نمیخوام این کار کنم که بخیر مذهب یکی از دشوارهای داستان بوده، ولی مجامع سلامت در آمریکا الان نشداره این داستان بودن، لذا این نیست و مستندش در کتاب هست. این که فهمیده آقای رفیعی فهمیدن خب، اما در مورد این مطالبی که دکتر فرمودن، ببینید من باز یه تأکیدی میکنم، اصلا ما در صدد این نیستیم که ببینیم رویکردهایی که تو پیشنهادی استفاده شده چقدر موفق بوده یا نبوده. در یک کلام ما میخواهیم بگوییم که خیشتنداری کار درستی است. خب حالا این خیشتنداری کار درستیه، آیا ایومی ها توی عملکرد موفق بودن یا نه؟ ایومی ها کلی داده دارن میگن ما به اندازه خودمون موفق بودیم، طرف مقابل یه نقطه بهشون وارده. البته توی این هم یه فرایندی وجود داره، اینا رو ما باید سر فرصت بشینیم باز بکنیم. یه فرایندش اینه که یه دسته از کارهایی که ایومی ها انجام دادن دیدن که اون اندازهی که میخواست جواب نمیده. علت هم میدونی چی بود؟ تغییر روی کرد دادن. علتی بود که بیشتر جنبه شعاری داشتن، مثلا انگشتر نقره‌ای که تقریبا 1/4 نوجوانان آمریکا توی این روی کرد که حالا میفرمن تعدادم کمانه، 1/4 از نوجوانان و جوانان ایالات آمریکا جزء این کمپین شدن که یک انگشتر نقره ای دست کنن و تا زمان ازدواج خویشتنداری کنن. خب بیشتر جنبه‌های شعاری. الان ایومی ها برگشتن به سمت این که چیه، ما باید یه مقداری بالاخره عملیاتی تر کار کنیم. مثلا اخیرا من کتابی که داشتم می‌خوندم 101 تکنیک برای خویشتنداری، اما ما دنبال این نیستیم که بگیم این AUME ها آیا این روی کردشون یا این مداخله که داشتن موفق بوده یا نبوده. اون چیزی که ما میخواییم بگیم هم AUME ها هم کامپرهنسیو ها یک وجه مشترک دارن، این که اگر خیشتن داری بشود بهترین راه هست.
برای چی؟
برای سلامت. یا کنید تنها روش 100% تضمین کننده سلامت افراد جامعه و نوجوان و جوانان خیشتن
داری. یعنی بحث سود مطرحه یا بحث سلامت روان و به قول چیزای
فرهنگی؟ بله دیگه، یعنی سود شما نگاه کنید رو سلامت روان، سلامت خانواده، سلامت اجتماع. یعنی اون چیزی که حالا مثلا اگر جلو دستم باشه براتون عین همین جمله مثلا تنها خودمعافی اجازی تنها روش پیشگیری 100% بی خطر و مطمئن برای سلامت نوجوان و جوان معرفی شد. خب الان من حرفم اینه که این کار اتفاقی که افتاده و ما صرفا داریم یه گزارش میدیم. گام بعدی همین که دکتر رفیع بلند فهمند که آقا ما واقعا بر اساس اون داده روانشناسی چیکار کنیم، چی خوبه چی بده. من یه مدل خویشتنداری خود حقیر بحث خویشتنداری جنسی ارائه دادم تو کتاب دوم که 7 مؤلفه داره. آقای دکتر هم که تو خود مارگری دیگه بالاخره تخصصشون تو همین زمینه است. بالاخره باید روی کرده ها با نگاه فرهنگی بیاد این تقابل ها اتفاق بیفته تا یه چیزی از توش در بیاد با نگاه فرهنگی. در این حال که اون نقدهایی هم که به ایو هست ما باید لحاظ بکنیم که عرض کردم تو کتاب دوم اومده، اینجا خیلی دست داده این نبود. اما نکته سوم، آیا واقعا ایومی ها جوای ارزشی رو لحاظ نکردن؟ اتفاقا یکی از شعارهاشون رو بکنید، نوجوان ارزشمند میشود اگر صبوری کنند. اصلا یکی از جنبه هایی که دارن بحث ارزشمندی، یکی از جنبه هایی که دارن اینه که بتونن پایبندی مذهبی رو تقویت کنن. آی دکتر اصلا یکی از کاری که من توی کتاب انجام دادم اینه که چرا برخی از ایومی ها موفق نبودن به یه متغیر واسطه ای رسیدن به نام چی؟ به نام دین و مذهب. دیدن که فرض بفرمایید نوجوان و جوانی که به خاطر ازدواج آینده خویشتنداری میکنه کافیه یک بار خویشتنداری بذاره کنار دیگه تموم شد، من که دیگه پاکتابن نیستم دیگه ول میکنه. ولی اون کسی که پایبندی مذهبی باعث خویشتنداری شده یک بار اگه این کار انجام بده میگه ببین بالاخره یه گناه انجام دادی، گناه دیگه رو انجام لذا یه اصلا یه نظریه اینجا مطرح شده، نظریه چیه جهنمی؟ فرضیه جهنمی. یعنی شما اگر جوان تو دیندار بکنی که احساس کنه که یه جهنمی هست که اون دنیا اگر این کار رو انجام بدیم میزنم پس گردن، این یک جنبه. یه جنبه هم به قول معروف سلامتت، خانوادت، فلان. این اتفاقات اگر بیفته احتمال موفقیت در خویشتنداری بالاتر میره. و نهایتا این که من تو موانع جنسی همونم خدمتون عرض کردم. ببینید الان ما در ایالات متحده آمریکایی داریم در مورد خویشتنداری حرف میزنیم که 90% از موادی که تو رسانه ملیش داره پخش میشه یه جورای سهمی توی سکس وجود داره. در کشوری داریم حرف میزنیم که 284 میلیارد دلار سالانه درآمد پرنوشه. خب معلومه اونجا روی کارتای سیاسی هم خیلی غالبه، بحثای سود نمیدونم پرنو درآمد پرنو خیلی غالبه. طبیعیه که مثلا میبینی یه جوانی که با این همه اتفاقات تو کتاب آوردی با این همه پیام‌های جنسی که وجود داره تازه همین درصد هم که روش کردن واقعا خیلی هنر کردن. لذا ما باید موانع رو هم برطرف کنیم و اون موانع اونجا وجود داره، خودشون هم معتقدن. و نهایتا اون رویکرد سکولاری که و لیبرالیسمی که در غرب حاکمه بله یه رویکرد سیاسی وجود داره، حتی جلوی علم هم وایمیسته. من برخی از گزاره‌هایی که من آقای دکتر هم یه نمونه اشاره کردن وقتی رفتم بررسی کردم دیدم دقیقاً رویکردیه که مثلا یه نمونه‌شون ایوهیا رو می‌کشونن دادگاه میگن شما دارید پولا رو هیپ و میل می‌کنید. چرا؟ یه سری مؤسساتی هستن که با اون رویکرد سکولار خودشون با رویکرد لیبرالیست خودشون دارن آزادی ترویج می‌کنن، دوباره منفعت کار شما نیستن. میگم باید این آزادی باشه چون اون نگاه سیاسی که حاکم بر جامعه باید قلبه بیدا کنه. بنابراین این عوامل متعدده و همه اینها دست دست هم داده که در این حال من به نظرم به عنوان طرح مسئله AUM یک طرح مسئله خوبیه که ما باید این رو اصلا بندازیم تو ذهن جامعه ما، جوانای ما، متخصص ما. اما توی بحث این که ما اینو چطور عملیاتیش کنیم باید با فرهنگ خودمون اینو اولا پروتکلاش رو بسازیم، تو نهادی نش کنیم با همون روی کرده خودمون و نقده هامون رو به ایوه داشته باشیم. شاید
متشکرم از آقای دکتر زارعی مؤلف کتاب و جناب آقای دکتر رفیع هنر ناقد محترم که مطالب بسیار خوبی مطرح شد. بازخوردهایی که دوستان به فضای مجازی دادن در این کسانی که آنلاین در جلسه حضور دارن و درخواست کردن که با حضور اساتید این بحث ادامه پیدا بکنه، که خب این جلسه در واقع گشودن باب گفتگو در این زمینه بود. امیدواریم که بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. دقت‌های مفهومی بین ابستینس، سلف کنترل، سلف رگولیشن و سایر مفاهیمی که در واقع بالا مطرح و متنازعش در ادبیات دینی و اسلامی ما، مفاهیم اخلاق محوری که مطرحه، نسبت اینها چطور هست؟ آیا میشه اینها را بدون بازنگری در واقع دقیق علمی فرهنگی وارد کشور بکنیم یا نه؟ که اینها بحثاییه که امیدوارم این جلسه در واقع در این حد که باب گفتگو در این زمینه رو باز کرده باشه و انشالله پژوهشکده و معاونت محترم پژوهش زمینه رو فراهم بکنن که این بحث رو ادامه پیدا بکنه. من همینجا تشکر میکنم از معاونت محترم پژوهش که در جلسه هم حضور داشتن و خیلی همکاری کردن، همراهی کردن در برگزاری این جلسه، و سایر عزیزانی که در پژوهشکده همراهی داشتن برای برگزاری این جلسه سپاسگزارم. کتاب، یکی از عزیزان کتاب خواستن که معرفی بشه در زمینه در واقع خودمهارگری. آقای دکتر رفیع هنر یک کتابی دارن به عنوان روانشناسی مهار خویشتن با نگرش اسلامی، که کسانی که در این زمینه خودمهارگری میخوان مطالعه داشته باشن میتونن به این کتاب مراجعه بکنن. آقای دکتر زارعی هم که فرمودن در ابتدای صحبتشون و در ادامه هم چند در واقع یادآوری کردن، کتابهایی رو در این زمینه و مقالاتی رو در این زمینه دارن که اونهایی که چاپ شده دوستان میتونن مراجعه بکنن. و یک کتاب هم ظاهرا زیر چاپ هستش که توسط استان مؤسسه سجای مشهد زیر چاپ داره، تربیت جنسی و آموزش جوان،
ازدواج
جوان، که انشاءالله اون اثر هم از چاپ خارج بشه و منشأ خیر و برکت بشه در جامعه اسلامیمون. تشکر میکنم از همه از اساتید حضار محترم و کسانی که آنلاین در جلسه شرکت کردن. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.